خورد. شهره و سوگند و حاله دور او و علیرضا چرخیدند. جدایی در هر حال سخت بود، آن هم در شرایطی که جنگ ادامه داشت. بهی‌ملوک سینی را که در آن آب و قرآن بود بالای سرشان گرفت. شهره دوید و اسفندانی را که در آن اسفند ریخته بود آورد و دور سرشان چرخاند. گلی نگاهی به درخت گیلاس انداخت و در آخرین دم دست بر پوست قهوه‌ای و زبرش کشید. خدا نگهدار دوست عزیزم. اینم کیک تولد، اینم شمع، اینم کادوی علیرضا خان. علیرضا 2 ساله شده بود. آن شب شب تولدش بود. او ساعتی پشت پنجره ایستاده و چشم به راه بود تا بابایش بیاید. 2 سال گرچه سخت اما زود گذشته بود. به چشم به هم زدنی علیرضا بزرگ شده بود. آلبوم عکس او نشان از روزها و هفته‌ها و ماه‌هایی داشت که بر او گذشته بود. علیرضا در 2 ماهگی، علیرضا وقتی دندان درآورد، علیرضا وقتی راه افتاد، علیرضا وقتی به حرف افتاد، علیرضا وقتی از شیر گرفته شد. حالا خوابش برده بود. آنقدر چشم انتظاری کشیده بود که خوابش برده بود. گلی او را روی تختش گذاشته و رویش را کشیده بود. علی چرا اینقدر دیر کردی؟ کار پیش اومد گلی جان. معذرت میخوام. خیلی خوب. حالا بیدارش کن، باید چند تا عکس بگیریم. علی سراغ علیرضا رفت، او را بغل کرد و در گوشش گفت: بابای عزیزم، پسر گلم، بلند شو ببین بابا واسه چی خریده. علیرضا چشمانش را به سختی باز کرد. گلی 2 شمعی را که روی کیک بود روشن کرد. 2 شمع بلند آبی رنگ. کیک شکل خرس بود، یک خرس خامه‌ای با چشمانی از آلبالو و دهانی از شاهتوت سرخ. هر 2 سعی داشتند علیرضا را سر حال بیاورند تا چشمانش را باز کند و کادوهایش را ببیند. کادوهایی که پیشاپیش مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها و خاله‌ها و عمه‌ها فرستاده بودند و کادویی که گلی و علی برایش خریده بودند. اولین تکه کیک را گلی در پیش دستی گذاشت و به علی تعارف کرد. در حال برش زدن دومین تکه بود که صدای آژیر بلند شد. اشکالی نداره، زیر نور مهتابم جشن تولد گرفتن مزه خاص خودشو داره. یاد گرفته بودند در حالی که مرگ چنگ و دندان نشان میداد به زندگی فکر کنند. خواب از سر علیرضا پریده و با اسباب بازیهایش سرگرم شده بود. علی گلی را کنار خود نشانده و از آنچه در طول روز برایش پیش آمده بود تعریف می‌کرد. تلفن چند بار زنگ خورد و هر بار یکی از نزدیکان تولد علیرضا را تبریک گفت. بعد از ساعتی علیرضا خوابش برد. علی پرسید: راستی گلی، احساس نمی‌کنی علیرضا به یه خواهر یا برادر نیاز داره؟ گلی بدون هیچ مکسی گفت: اتفاقا خودم هم به این مسئله فکر کردم. هم خانواده ما پر جمعیتن، هم خانواده شما. دلم نمیخواد علیرضا تنها بمونه. خوشحالم تو هم مثل من فکر میکنی و خوشحالتر این که با وجود همه سختی ها شانه های محکمی داری دختر. 2 تا پسر 2 تا دختر. علی خندید. از بچگی اینطور بودم، هیچ وقت دوست نداشتم کم بیارم. بهت افتخار میکنم گلی، هم زن خوب، هم مادر خوب، هم کارمند خوبی هستی. با این تعریف‌ها توقعمو از خودت بالا میبری. مکسی کرد و از جا بلند شد. فقط خدا کنه حاملگی این بار مثل دفعه‌های گذشته نباشه. علی از جا بلند شد، فوتی در چراغ گرسوز کرد و گفت: ایشالا که بار تو هم راحت به دل میکشی، هم راحت زمین میذاری. بریم بخوابیم. گل به سرخیار، نوبران خیار، بودو بیا بخر ببر که عطرش کوچه رو برداشته. برخلاف آنچه که گلی آرزو کرده بود، 2 ماهه بود که بچه در شکمش مرد. چه روزهایی، رنج خاموش، دلش نمی‌خواست علیرضا اشکایش را ببیند و با آن دست‌های کوچکش آنها را پاک کند. یک ماه استراحت و باز کار در کارخانه. باز ترس و لرز آمدن هواپیماهای دشمن. باز فکر اینکه صدام چه خوابی برایشان دیده است و باز به زندگی فکر کردن و به زمزمه‌اش که جاری بود. گل به سر خیار، نوبران خیار، بودو بیا بخر و ببر که عطرش کوچه رو برداشته. نباید کم میآورد. اگه بچه میخوای باید تا 35 سالگی بچه دار بشی. معلوم بود که بچه میخواست، ولی این بار دیگر باید استراحت مطلق میکرد. باید به خانه پدری میرفت. هیچ لذتی بالاتر از این نبود، لذت مادر شدن. مدت کمی طول کشید تا بار دیگر حامله شد. علی آنها را دوباره تهران برد، باز خانه پدری، باز بهی ملوک و کیومرث، هرچند با چند تار سفید موی تازه و چند چین نو بر پیشانی. مادر مثل همیشه با گرمی از او استقبال کرد. همان اتاق و همان تختی که دیگر رنگ و بوی او را به خود گرفته بود. سوگند دانشگاه رفته بود و حال دوره راهنمایی را می‌گذراند. 9 ماه خیلی زود گذشت. علی می‌آمد و می‌رفت. علی رضا در آغوش خانواده مادری عشق و محبت را با همه وجود حس می کرد. اگه بچه آدم بادومه، نوه مغز بادومه. این جمله از دهان بهی ملوک و کیومرث نمی افتاد. در تعطیلات چند روزهی که پیش آمده بود، سفری به روستای گل زرد کردند و دنگله کهریز و قلعه قباد. دیدن جاهایی که در خاطرات گلی نقش گل برجسته داشت و هزاران حس خفته را در درونش بیدار می کرد. ای خاطره های رنگ و وارنگ، ای کوچه سال خورده و تنگ، ای نوشته های روی دیوار، ای خنده و گریه های بسیار، بدرود، بدرود، بدرود. بعد از 9 ماه خدا به او و علی یک دختر داد. یک دختر گیسگلابتون، یک دختر سفید موبور. این بار هم بچه درشت بود و گلی مجبور شد سزارین کند. اسمشو میخوای چی بذاریم عزیزم؟ مریم. چه تو مریم؟ برای اینکه هم معصومه، هم زیبا، هم خوش اطراب بود. اسم دخترشان را مریم گذاشتند. احساس خوشبختی پرندهی بود که از این قلب به آن یکی میرفت. حالا هم پسر داشتند و هم دختر. با این همه اندوه دو بچه‌ای که از دست داده بودند اندوه کمی نبود، خصوصا برای گلی که مادر بود. اما شور حضور بچه‌ها باعث می‌شد که این خاطرات تلخ را فراموش کنند یا تظاهر به فراموشی کنند. گلی دوباره برگشته بود اهواز، این بار با 2 تا بچه. خوش آمدی بانو. آن روز علی دور گلی و بچه ها میگشت. نهار درست کرده بود و برای علی رضا یک ماشین کوکی خریده بود، برای مریم عروسک و برای گلی عطری فرانسوی و خوشبو. نمیدونه چقدر خوشحالم گلی. وقتی آدم گنجی داره دوست داره پیش خودش نگهش داره. نه تقصیر توی نه گنجت، تقصیر صدام لعنتیه که لقمه تو گلوش گیر کرده و در حال خفه شدنه، ولی بازم دست نمیکشه. دیگه دلم نمیخواد از کنارم بری. یه دختر یه پسر، جنسمون جور شد و خلاص. میشینیم همین دوتا رو بزرگ میکنیم. یه کدبانوی خوب برای علی جان، یه مادر نمونه برای علی رضا و مریم. ناگهان صدای انفجاری آن دو را از جا پراند. علی زود به خود مسلط شد. اهواز تو تیر رسه. باید به این سر و صداها عادت کنی. گلی مادر بود و باید مادری میکرد. همسر بود و باید همسری میکرد. چند روزی بود که احساس میکرد چاق شده. زیپ دامنش بسته نمیشد و احساس رخوت میکرد. باید رژیم بگیرم. اصلا دوست ندارم باز چاق بشم. این را به علی گفت. چند روز دیگر گذشت و نگرانیش بیشتر شد. کمخوری رو شروع کردم اما انگار برعکسه. چرا دکتر نمیری گلی؟ به نظرم بد نیست یه دکتر زنان بری. واه چه حرفا، نکنه خیال کردی حاملم؟ نه، ولی امکان داره چون شیر میدی هورمونات بالا پایین شده باشه. به پیشنهاد علی به دکتر زنان مراجعه کرد. دکتر به محض معاینه او گفت تو حامله ای؟ من؟ غیر ممکنه، من جز با دارو و آمپول حامله نمیشم. دکتر برایش آزمایش نوشت. گلی بعد از 3 روز جواب را گرفت، مثبت بود. با نگرانی به خانه برگشت، منتظر شد تا علی از سر کار بیاید. نمیفهمن دکتره، اینجا هیچی نمیفهمن، به من میگه حامله ای. علی خیره خیره نگاهش کرد و زد زیر خنده. جدی میگی؟ این که ناراحتی نداره. علی متوجه هستی داری چی میگی؟ من میگم دکتره اینجا هیچی سرشون نمیشه، میگم میرم تهران. علی لیوانی آب خنک دست او داد. باشه عزیزم، باشه، براتون بلیط میگیرم برین تهران. اما و اگر نداره، من حامله نیستم، ضمناً تنهام نمیرم، تو هم باید بیای. 2 روز بعد تهران بودند. بهیم‌الملوک علیرضا و مریم را نگه داشت تا آنها بروند دکتر. گلی گفته بود میخوام چکاپ بشم. کنار علی در اتاق انتظار نشسته و زیر لب صلوات میفرستاد. دلش شور میزد. نه، دیگر بچه نمیخواست. مریم کوچک بود، خیلی کوچک، و علیرضا هم سنی نداشت. دیگر حوصله طی کردن این مسیر همیشگی را نداشت. اما حرفی که دکترش زد او را شوکه کرد. من صدای قلب بچه را میشنوم، ولی دکتر غیر ممکنه. حالا که ممکن شده، ملتمسانه گفت کورتاژم کنی. دکتر علی را صدا زد. خانم چون تازه سزارین شده، اگه کورتاژ بشه مرگش حتمیه، دیگه خود دانید. گلی به گریه افتاد. علی او را کنار کشید و آرامش کرد. گلی جان، بچه‌ای که قلبش میزنه موجودی زنده، ما که نباید دست به قتل نفس بزنیم. به خانه برگشتند. بهیم‌الملوک قیافه در همه گلی و علی را که دید با نگرانی پرسید اتفاقی افتاده؟ گلی در آغوش او فرو رفت. وای مامان، من دیگه بچه نمیخوام. بهیم‌الملوک او را از خود جدا کرد و گفت گلی حاملی؟ گلی سر تکان داد. بهیم‌الملوک گفت بگو راضیم به رضای خدا. دروغ میگم علی جان؟ نه مامان، منم همینو گفتم. اشک‌های گلی تندتر شد. ولی من این بچه رو نمیخوام، اصلا آمادگیشو ندارم. به طرف علیرضا و مریم رفت، آنها را در آغوش کشید. ظلمه، در حق این طفلک‌های معصوم ظلمه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
که نشد دیوونه عیده، به تو میگم که نگیر بهونه عیده، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم.
تو منو مبتلا گذاشتی رفتی، به غم زمونه منو با گذاشتی رفتی، به خدا منو راست با کردی ایده، همه جا مشتما با کردی ایده، هر جا رفتی پا گذاشتی، فتنه برپا کردی ایده، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. میگم که نشد دیوونه عیده، به تو میگم که نگیر بهونه عیده، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه میشم، دیگه بازی چه نمیشم. تو منو مبتلا گذاشتی رفتی، به غم زمونه منو با گذاشتی رفتی، به خدا منو رسوا کردی ایده، همه جا مشتم و با کردی، هر جا رفتی پا گذاشتی، بدن برپا کردی ایده. میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی. میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم.
رادیو نمای
خانه توست که زخمه کنم سرواز کرده، گمانم باز هم در خانه توست که زخمه کنم سرواز کرده. دستیم به دامانت، جانیم به قربانت، دستیم به دامانت، جانیم به قربانت، کی میرسی یا مردم ز هجرانت. ای میشه و عشقم بینم در چشمانه، چه یارت نکردی، چرا پرسان بیمارت نکردی. گذر از کوچه یارت نکردی، چرا پرسان بیمارت نکردی. سر جان منی پروانه خورا، نثار شمع رخسارت نکردی. سر جان منی پروانه خورا، نثار شمع رخسارت نکردی. دستیم به دامانت، جانیم به قربانت، دستیم به دامانت، جانیم به قربانت، کی میرسی یا مردم ز هجرانت، کی میرسی یا مردم ز هجرانت.
انوشیروان دادگر، نویسنده امیررضا مافی.
بگذار گوشت های شکار شهریار خوب روی آتش بریان شود.
آتش کار گوشت را سخت و سفت می کند سرورم.
آتش به اندازه بگذار غلام، نان چنان که بسوزد، نان چنان که مغز گوشت خام بماند.
جناب انوشیروان در کباب نمودن گوشت نیز عادلند.
از برای خوشخوراکی و خوشروزگاری عدالت شرط عقل است.
در بساط هر چه میگردم نمک نمییابم. آن را کجا مخفی نموده ای غلام؟
ای وای، خداوند جان مرا بستاند که باز به درد نسیان گرفتار شدم. نیاوردمش.
غذای بی نمک فایده نخواهد کرد. در این اردوی پنهانی هیچ خدم و حشمی نیست که نمک داشته باشد. تو به چه چیز مشغولی جز خدمت این چنین؟
عذر تقصیر دارم ارباب. شلوغی واروبانه و مسکوت بودن سفر مرا از دقت در تجمیع مایحتاش باز داشت. قربان دستور فرماید از ساحه با اسب به تاخت تا کاخ می روم و نمک می آورم.
لازم نیست. گوشت روی آتش است و لختی بعد هنگام تناول به کاخ نخواهی رسد.
بی نمک نمی شود.
می دانم. با لباس مبدل به همین قریه کوچک برو و نمک بسیدان. آنجا نمک فروش بسیار است.
بگو که غلام سلطان انوشیروان است.
لازم نیست. به اندازه بعده ایمان بستان و پولش را بپرداز. نه بیشتر نه کمتر.
رعیت هرچه دارد از شماست. پیشکش مقداری نمک به پادشاه دادگر فخر آنان است.
نه، به قیمت بگیر که نه بیشتر از حقشان به مال نائل شوند، که آنگاه رخوت بلایشان است، و نه به کم بگیر که ظلم باشد و به انتقام برخواهند خواست.
اما اگر بگوید از عیادی شماست، آنها سر فدا خواهند کرد.
میدانم به جبر سر میدهند، لکن بنیاد ظلم در جهان ابتدا اندک بوده است. هر شاه و امیری که آمده بر آن افسوده، تا امروز که همگان بر یکدیگر با لبخند جفا میکنند. آتش را کم کن و زود بازگرد.
بدیده
قربانتان شدم. گاه گمان میکنم شما در رعایت حال رعیت خود نیز از اعتدال خارج میشوید و به افراط میرسید.
یادت بماند اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.